ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 25 آبان ماه 1400 هجری شمسی برابر با 16 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از شما بکتاش خمسه‌پور و سلام به مخاطبان رادیو فردا. عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه شمار قربانیان اعتراضات آبان 1398 را که مستند کرده به 324 نفر افزایش داد که 20 مورد از گزارش‌های پیشین این سازمان بیشتر است. این نهاد در اطلاعیه خود تأکید کرد که باور دارد تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر باشد، اما از اسامی دیگری نیز که در فضای مجازی به عنوان جانباختگان اعتراضات آبان 98 گزارش شدند آگاه است، در حالی که هنوز جزئیات کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان را در اختیار ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. از سوی خبرگزاری رویترز دیماه همان سال در گزارشی شمار کشته ها را حدود 1500 نفر ارزیابی کرد. اعتراضات آبان 1398 که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، خونبارترین رخداد سیاسی و اجتماعی طی 4 دهه اخیر ایران است و عفو بین الملل میگوید استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه کشته شدگان در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بوده است. منابع حقوق بشری از بازداشت امین مرادی، پیام جیهونی و محسن قنواتی، شهروندان اهل بهبهان، همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98 در این شهر خبر دادند. محسن قنواتی برادر محمد حسین قنواتی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان است. خبرگزاری هرانا گزارش داده که این افراد روز 23 آبان 1400 بازداشت شده و به بازداشتگاه‌های امنیتی اهواز و زندان بهبهان منتقل شدند. بر پایه این گزارش دومین سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 قرار بود با حضور خانواده‌ها بر سر مزار جانباختگان برگزار شود، اما در روزهای اخیر شماری از شهروندان توسط نهادهای امنیتی به طور تلفنی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که در مراسم سالگرد شرکت نکنند. در جریان اعتراضات در بهبهان در آبان 98 محمد حسین قنواتی، فرزاد انصاری‌فر، مهرداد و محمود دشتینیا، محمد هشمدار و احسان عبدالله نژاد بر اثر اصابت گلوله ماموران امنیتی جان خود را از دست داده بودند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی در دومین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار از جانباختگان آبان 98 خبر می‌دهد. تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، در توییتر از بازداشت او در کرج خبر داد. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در واکنش به این بازداشت در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید خانم محمدی در مراسمی که مجوز برگزاری داشت همراه با ضرب و شتم بازداشت شده است. خانم محمدی در ماه‌های اخیر بارها در پی تجمع یا گردهمایی در مکان‌های مختلف به طور موقت بازداشت شده بود. امروز 25 آبان سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار است. او در حالی که در مقابل محل کارش بدون حضور در اعتراض‌های خیابانی ایستاده بود، از ناحیه قلب هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. و اسخر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی و برنده دو جایزه اسکار، در واکنش به سخنان یک مدیر سینمایی وابسته به حکومت با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام خود اعلام کرد: خیلی صریح و روشن بگویم من از شما بیزارم. او روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته رسانه‌های تندرو و وابسته به جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه‌سازی و انگ زدن به او خودداری نکردند افسوده است، این طیف اکنون با معرفی فیلم او به اسکار نتیجه گرفتند که او زیر سایه پرچم حکومت قرار دارد. بیانیه اسخر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح است که به خبرگزاری مهر گفت فرهادی فیلمساز تیزهوشی است و هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. ترخیص چند میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران به گفته مقامات جمهوری اسلامی.
هنوز معلوم نیست این منابع کدومن و البته خبرهای زد و نقیزی میاد، بخصوص در مورد مبلغ اون.
طرح اکتشاف و توسعه میدانی گازی به نام چالوس در دریای مازندران به نوشته وبسایت اویل پرایس.
آمارهایی که در این گزارش و گزارش قبلی که اخیراً هم در مورد همین میدان چالوس در اویل پرایس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستند.
ادامه دادگاه یکی از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67 در آلبانی با حضور یک شاهد دیگر.
بعد از اون وکیل مدافع از من سوال کرد و از مجموعه سوالاش کاملا روشن بود که هیچ ندارن.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. معمای اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مورد بازگشت چند میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران همچنان مورد بحث است، در حالی که مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در یکی از کشورها اطلاع داده. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اخیراً اظهار کرده حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از محل منابعی که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته اختصاص داده شده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی هفتگیش اظهار داشته که منابع متعددی در خارج از کشور وجود داشته و وجود دارد که در حال آزادسازی تدریجی آنها هستند و افزوده که همین که کالاهای اساسی به کشور وارد می شود، یعنی این که این منابع به عبارت وی آزاد می شوند، و ادامه داده که البته بیش از این نمی تواند جزئیاتی را بگوید. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا میگوید
هنوز معلوم نیست این منابع کدومن و البته خبرهای زد و نقیزی میاد، بخصوص در مورد مبلغ اون، و البته بعید نیست و بسیار حتمی است که حاکمیت هم تلاش میکنه که این منابع رو پنهان بکنه، برای اینکه اگر از سوی فرضاً مقامات امریکا کشف بشه، خب این راه بسته میشه برای ورود ارز به سیستم اقتصادی ایران. منتها همزمان نباید از یاد برد که این مبالغ نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنه. شاید فرضاً حاکمیت با گرفتن مبلغی از این مبالغ کم نسبت به اقتصاد ایران که اقتصادی بوده که گاه 100 میلیارد دلار ورودی ارز داشته، این مبالغ به هر حال مبالغ جزئی است که میتونه برای یه فرضاً تزریق ارز به بازار استفاده بشه یا مواردی از این قبیل که التهابات بازار ارز رو بپوشونه، ولی نمیتونه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو حل بکنه، یا حتی نه مشکلات غیر ساختاری و مهمی که وجود داره مثلا کسر بودجه ایران یا اموری از این قبیل.
یکی از پرسش‌هایی که آقای علوی مطرحه، گذشته از این که از کجا این مبالغی که ادعا شده 3.5 میلیارد دلار که آزاد شده از منابع بلوکه شده، آیا اینها به صورت پول قرار تزریق بشه به بازار ارز یا به صورت کالا؟
از شواهد اونچه برمی آید این است که این مبالغ اگر آزادم شده باشه، باز بنا به منابع داخلی ایران مثل فعالین اقتصادی، این به صورت کالا بوده و این کالاها البته کالاهایی بوده که حتی در مورد کیفیتش یا چگونگیش شایبه وجود داره، به این معنا که منابعی از داخل کشور که حتی منتشر شده در رسانه ها گفته شده که این مبالغ هرچه هرچند گفته میشه آزاد شده، ولی این صرف خرید کالا از کشورهایی میشه که در واقع با کیفیت پایین این کالاها رو تهاتر میکنن با این ارزها، و به نظر نمیرسه که این ارزها به شکل نقد در اختیار حاکمیت باشه با اطلاعاتی که در شرایط فعلی وجود داره. و خود حاکمیت هم البته در مورد این مسائل سکوت پیشه کرده و حاضر نیست اطلاعات دقیقی بده. بنابراین بازار شایعات گرمه، اما اگر منابع اقتصادی مثل اتاق بازرگانی یا فعالین اقتصادی ایران رو مد نظر داشته باشیم که قاعدتا اونا اطلاعاتی دارن و اطلاعاتشون میتونه موثق باشه، این مبالغ نه به شکل ارز بلکه به شکل کالا وارد میشه، اونم کالایی که در واقع صادر کنندگان تصمیم میگیرن در مورد کیفیتش. منتها همونجوری که گفتم اینها نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران را حل بکنه و اون مشکلات اساسی مثل تورم، مثل بیکاری یا فقر رو به تزاید البته وجود خواهد داشت. و حتی اگر ارزی هم آزاد بشه، طبیعتا سهم نیروهای رانتی، اون باندهای رانتی و سازمانها، مؤسساتی مثل سپاه پاسداران یا فرزند صدا و سیما در اولویت هستند و چیزی نصیب شهروندان نخواهد شد.
احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم. در همین حال اویل پرایس به نقل از منابعی نزدیک به معاهده‌ای در قالب توافق 20 ساله ایران و روسیه جهت اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس، یا اکتشاف و توسعه میدانی به نام میدان گازی چالوس، نوشته که آن معاهده‌ای که مبلغش چند تریلیون دلار قید شده، اخیراً میان تهران و مسکو نهایی شده است. در این مطلب وبسایت اویل پرایس به مبلغ دقیق این معاهده اشاره‌ای نشده است. در این ارتباط با داغلین خاتین اوغلو، خبرنگار و گزارشگر حوزه نفت در باکو، صحبت کردیم و نقطه نظرات وی را جویا شدیم.
آمارهایی که در این گزارش و گزارش قبلی که اخیراً هم در مورد همین میدان چالوس در اویل پرایس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستند. برای نمونه ما در آمارهای بین‌المللی، گزارش‌های داخلی و خارجی ایران، هیچ نامی از میدان گازی چالوس رو نداریم. برای کشف یک میدان نیاز هست که کشتی لرزه‌نگاری در اونجا عملیات لرزه‌نگاری انجام بده. ما می‌دونیم که تنها کشتی ایران در دریای خزر که برای این عملیات بود 16 سال پیش آتش گرفت و کلن مرد، و همچنین بایستی حفاری های اکتشافی انجام بشه. ایران بیشتر از 10 سال هست که هیچ چاهی در دریای خزر حفاری نکرده، و روسیه هم ما هیچ آمار و گزارشی نداشتیم که در دریای خزر بخش ایرانی اون عملیات حفاری داشته باشه. بسیار بعید به نظر میرسه. قبلا هم مقامات ایران و روسیه هر دو وجود چنین میدانی رو کلن انکار کرده بودن. از طرفی ما میبینیم در این گزارش گفته میشه که روسیه 40% از ذخایر میدان رو، اصلا کل پروژه رو در نظر بگیریم، 40% رو به دست میگیره و انتظار داره که در 20 سال 450 میلیارد دلار از اونجا درآمد داشته باشه. این رقم اصلا غیر قابل باور هست. ما در پروژه های متعددی در دنیا، حتی اونهایی که با امتیاز فوق‌العاده‌ای به شرکت های خارجی داده شده هم، میبینیم که بازگشت سرمایه در 20 سال معمولا 25-30% هست. یعنی در این پروژه‌ای که حالا میگن پروژه توسعه میدان چالوس، حداقل باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، یعنی روسیه بکنه. حالا چین هم هست میگه، ایران خودش هم باید سرمایه گذاری بکنه. برای میدانی مثل چالوس اگه وجود داشته باشه با اون ظرفیتی که در این گزارش اعلام شده، یعنی 7 تریلیون متر مکعب گاز داشته باشه در دریای خزر، نهایتاً $50 میلیارد سرمایه گذاری نیاز هست و سهم روسیه اگه 40% از پروژه رو داشته باشه، نهایتا ما اگه حساب بکنیم تقریبا میشه گفت که $20 میلیارد شاید نیاز به سرمایه روسی باشه و در 20 سال آینده نمیتونه $450 میلیارد درآمد داشته باشه. حتی 40% پروژه هم به روسیه برسه، 40% پروژه هست نه 40% گازی که از اون میدان خارج میشه. لذا این گزارش بسیار مشکوک هست و من فکر میکنم که آمار و ارقام درستی نداره و گزارش بی‌اساسی هست.
آقای خاتین‌اوغلو، فکر میکنین اصلا چرا چنین گزارشی منتشر شده با توجه به مواردی شما برشمردین و این وبسایت اویل پرایس اصلا چقدر معتبر یا موثق میتونه باشه؟
خب اویل پرایس وبسایتی هست که زیاد مثلا مثل خبرگزاری رویترز، بلومبرگ یا نشریات معتبر دیگر اخبار و اطلاعاتی نداره که موثق باشه و نمیشه بهش اعتماد کرد و در هیچ منبع رسمی هم نمیشه پیدا کرد که به اویل پرایس استناد کرده باشه. نکته دیگر این که شاید این سلسله از مقالات جنبه سیاسی داشته باشه یا منابعی در داخل ایران یا روسیه باشن یا خارج که بخوان با تحویل دادن اطلاعات احتمالاً اشتباه به خبرنگار، چون که هر دو خبری که اویل پرایس منتشر شده بود رو یک خبرنگار نوشته، بخوان که روابط ایران و روسیه رو احتمالاً تحت شعاع قرار بدن. دلیل دیگه ای نمیدونم، چون 7 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی در دریای خزر تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. بزرگترین میدان گازی دریای خزر شاهدانیز آذربایجان هست که کمی بیشتر از 1 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره و تا حالا هم حفاری های زیادی در بخش ایرانی دریای خزر انجام شده ولی به نتیجه نرسیده به غیر از میدان سردار جنگل.
دالغا خاتون‌اوغلو، گزارشگر و کارشناس حوزه انرژی در باکو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود اخطارها و انتقادات جدی در خصوص عواقب به اجرا در آمدن قانونی تحت عنوان سیانت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس جمهوری اسلامی امروز آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان اجرای آزمایشی آن را برای 7 سال تایید کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
در حالی که کاهش جمعیت در ایران به یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی بدل شده و علی خامنه‌ای بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده و آن را نیاز حیاتی امروز و فردای کشور دانسته، قانون سیانت از خانواده و جوانی جمعیت روز سه‌شنبه به وسیله ابراهیم رئیسی به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ابلاغ شد. و این در حالی است که از زمان حتی طرح آن تا به امروز مخالفت‌ها و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته. این قانون داروهای جلوگیری از بارداری را محدود و هر گونه توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین و غربالگری را منع کرده است. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز، این قانون را هفته گذشته کاملا غیر کارشناسی خوانده و تاکید کرده بود که به رغم تایید آن به وسیله شورای نگهبان باید پس گرفته شده و روی آن کار شود. او عدم دسترسی به وسایل پیشگیری را موجب افزایش ابتلا به بیماری‌های آمیزشی و HIV دانسته است. دیدبان حقوق بشر نیست این قانون را در منافات با مبانی حقوق بشر و ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در مورد تأثیر عوامل مختلف در باروری زنان از جمله به زیر خط فقر افتادن جامعه ایران می گوید.
رفتار باروری خانواده یکی از پیچیده‌ترین رفتارهای جوامع انسانیه، به این معنی که تحت تاثیر عوامل بسیار متعددیه. مثلا در مطالعه نشون داده شده که درآمد، بهداشت، آموزش، شهرنشینی، مشارکت، نیروی کار، فرهنگ، ایدئولوژی و حتی عرف تاثیرات بسیار مشخصی بر تمایل به باروری یا عدم تمایل نسبت به اون داره و در این میان نقش عوامل اقتصادی بسیار مهم و تعیین کننده است. در جوامعی که به طور نسبی طبقه متوسط وجود داره و نوعی رفاه نسبی وجود داره، بعد از اینکه جامعه وارد یک دوره فقر و نابرابری کاهش رفاه میشه، تمایل به باروری هم به سرعت کاهش پیدا میکنه، زیرا که خانوارها نگران امنیت فرزندانشون هستن. حالا در شرایط ایران طبیعتاً این وضعیت تشدید شده، به این معنی که با توجه به نابسامانی در وضعیت اقتصادی اجتماعی بوی فقر، نابرابری، کاهش نرخ اشتغال و رکود اقتصادی، طبیعیه که خانوارها پیش تمایلی به فرزندآوری در چنین شرایطی ندارن. به خصوص در خانوارهای متوسط و کم درآمد نگرانی از آینده فرزندان سهم و تعیین کننده‌ای داره.
سعید مدنی میگوید که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بر مسائل اجتماعی کلیدی دیگر نیز تأثیر گذارده است و قانون جوانی جمعیت را کاملا بی‌تأثیر بر وضعیت موجود جمعیتی می‌داند.
این وضعیت اقتصادی اجتماعی نه تنها بر نرخ باروری تاثیر گذاشته، بلکه در کاهش تمایل به ازدواج و افزایش تمایل به طلاق هم تاثیرات بسیار نگران کننده داشته. در واقع داره این هرم طلاق و ازدواج در ایران وارونه میشه، یعنی نرخ طلاق به سرعت داره افزایش پیدا میکنه و نرخ ازدواج هم به شدت داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین در چنین زمینه و بستر و فضای اقتصادی اجتماعی که در ایران وجود داره، یک قانونی که اساساً منطق اولیه باروری رو نمیشناسه نمیتونه کمترین تأثیری بر وضعیت موجود داشته باشه. بنابراین جدا از این که این قانون به شدت حریم خصوصی خانوار رو تحت تأثیر قرار میده و دولت رو وارد مداخلات میکنه که اساساً حوزه وظایف اون نیست، در این حال هم وقتی یکی از در نهادهای مختلف، نهاد قانونگذاری و نهادهای تصمیم گیری، تلف میشه، برای اینکه هیچ کس منتظر نمیشه، هیچ خانواری منتظر نمیشه تا یک قانون تصویب بشه و بعد از اون تصمیم بگیره که فرزند آوری داشته باشه یا نداشته باشه.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید جامعه با رفتارهای خود نشان داده که نظام ارزشی حکومت جمهوری اسلامی با روح زمانه ناسازگار است. او در مقاله‌ای با عنوان بحران جمعیت و فرزندآوری یا بحران جمهوری اسلامی، قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش فرزندآوری را قانونی به سبک و سیاق جمهوری اسلامی می‌خواند. سعید پیوندی میگوید نرخ جمعیت در ایران بحرانی نیست و فریاد وام مصیبت جمهوری اسلامی را بیشتر ایدئولوژیک می‌داند.
من فکر می‌کنم در شرایط کنونی اسم روندهای کاهش جمعیت را بشه بحران جمعیتی در ایران گذاشت، برای اینکه این رشد متوسط حدود 1.1% با توجه به بحران‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی کاملاً قابل قبول هست در ایران و با همین رشد ما جمعیت حدود 102-103 میلیون نفر حداقل خواهیم داشت در 25 سال آینده. بنابراین فریاد جمعیت‌های مسئولین جمهوری اسلامی پیش از اون که به نظر من دغدغه‌های جمعیتی داشته باشه، دغدغه‌های ایدئولوژیک داره. اونها سودای ایران 150 میلیونی در منطقه را در سر می‌پروراندن برای تحقق رویاهای ایدئولوژیک و مذهبی خودشون و به کیفیت جمعیت کار زیادی متأسفانه ندارن.
سعید پیوندی نیز با تاکید بر مسائل اقتصادی و دیگر مشکلات اجتماعی در ایران میگوید فرزندآوری دیگر معنای خود را از دست داده است.
این قانون کمک زیادی به حل آنچه که مسئولین از اون به عنوان بحران جمعیت نام میبرن نمیکنه. اولین دلیلش اینه که این قانون دلایل اجتماعی کاهش جمعیت در 3 دهه گذشته را که بیشتر به جایگاه زنان و خانواده برمیگرده را نادیده میگیره و همینطور میخواد به صورت آمرانه، دستوری و از بالا با یه سری ممنوعیت و محدودیت مثل ممنوع کردن سقط جنین یا محدودیت‌های در مورد استفاده از روش‌های جلوگیری، رفتار مردم رو عوض بکنه و این یه تهدیدی برای سلامت و بهداشت جامعه است. اون چه که در 3 دهه گذشته در ایران اتفاق افتاده اسمش یک انقلاب خاموش جمعیتیه که به نظر میرسه فقر و مشکلات اقتصادی این گرایش ها رو تشدید کرده. در کشوری که مردمش احساس خوشبختی نمی کنن، فقر و سرخوردگی به پدیده‌های فراگیری تبدیل شدن، در کشوری که در حال جنگ با دنیاست و نیروهای متخصصش در حال مهاجرت هستند و مردمش هیچ دورنمای روشنی برای آینده ندارند، فرزندآوری هم معناش از دست میده. در ایران مردم به دولتی که در 4 دهه گذشته در تأمین زندگی همین جمعیت هم ناموفق بوده اعتماد ندارن و به سیاست‌های دولتی با بدبینی نگاه میکنن. به خاطر همین هم دستاندرکاران حکومتی به خاطر همه ناتوانی‌ها و شکست‌ها و بی‌کفایتی‌هاشون از صلاحیت و مشروعیت لازم حتی برای تصمیم‌گیری به جای نسل آینده برخوردار نیستن و نمیتونن امروز بر تبل افزایش جمعیت در ایران بکوبن.
به دنبال ابلاغ قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت به وسیله ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای این قانون را ناقض حق سلامتی زنان دانسته و آن را چرخشی هشدارآمیز و قهقرایی خواندند.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و یا 13 بازگو کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که سازمان حقوق بشر هنگاو کشته شدن 2 زندانی کرد را تایید کرده، همزمان فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر در استان کردستان با انتشار بیانیه نسبت به موج جدید دستگیری‌ها و فشارها بر فعالان هشدار داده و خواهان پایان این گونه برخوردها شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
سازمان حقوق بشری هنگا اعلام کرده که اداره اطلاعات سپاه در نقده خانواده‌های 2 زندانی کرد را که اواخر شهریور ماه امسال بازداشت شده بودند احضار کرده و بدون اعلام هیچ دلیلی کشته شدن آنها را تایید کرده است. اواخر شهریور ماه امسال سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده بود که اسد رامین و داوود رحیمی در حین بازداشت با شلیک گلوله زخمی شده و پس از انتقال به بازداشتگاه زیر شکنجه نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه جان باختند. حالا وبسایت هنگا نوشته است که اداره اطلاعات سپاه نقده روز دوشنبه با نشان دادن تصاویر جنازه های این دو به خانواده های آنها اعلام کرده که آنها جانشان را از دست دادند. بنابراین گزارش، اداره اطلاعات سپاه نقده از تحویل جنازه این 2 شهروند کرد نیز خودداری کرده و به بستگان آنها گفته است که حق برگزاری مراسم عزاداری را ندارند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. این در حالی است که 2 روز پیش نیز شماری از فعالان سیاسی مدنی و حقوق بشری کردستان با نوشتن یک بیانیه نسبت به بازداشت‌های گسترده اخیر در شهرهای کردستان انتقاد کردند و خواهان پایان دادن به این برخوردها شدند. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان، در گفتگوی با رادیو فردا از بازداشت‌ها و فشارهای اخیر به روی فعالان سیاسی کرد گفت:
طی 5 روز گذشته ما شاهد یک موج جدید و گسترده از بازداشت جمعی شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف کردستان بودیم. شبکه حقوق بشر کردستان اسامی 31 نفر از این بازداشت شدگان رو منتشر کرده، ولی احتمال داده میشه که آمار بازداشت شدگان بیشتر از این تعداد باشه. و نکته قابل توجه این که بیشتر بازداشت ها در روستاهای شهرستان های بانه، سقز، مریوان و سنندج صورت گرفته. نیروهای امنیتی بدون حکم قضایی وارد منازل این افراد شدن، منازل رو مورد تفتیش قرار دادن، بسیاری از وسایل شخصی این افراد رو ضبط کردن و طبق گزارش هایی که ما دریافت کردیم این بازداشت ها همراه با خشونت کلامی و فیزیکی بوده و حتی در مواردی زمانی که خانواده ها میخواستن مانع بشن از بازداشت اعضای خانواده شون، نیروهای امنیتی خانواده ها رو هم مورد ضرب و شتم قرار داده. با توجه به اینکه ما طی سالهای گذشته به صورت مشخص سال پیش دی ماه و بهمن ماه سال گذشته هم شاهد چنین موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در کردستان بودیم، سال گذشته 100 نفر از شهروندان و فعالان کرد بازداشت شدند، بعدها در تاریخ های متفاوت با وثیقه های سنگین به صورت موقت آزاد شدن، ولی هنوز تعدادی از اون افراد هم در زندان به سر میبرن و اتهاماتی مثل ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد و محاربه متوجه این افراد هستش. این نگرانی وجود داره که افراد تازه بازداشت شده هم در معرض چنین اتهاماتی قرار بگیرن. ترس شکنجه وجود داره با توجه به تجربه‌ای که از بازداشت های قبلی در کردستان شاهدش بودیم.
در بیانیه‌ای که از سوی فعالان سیاسی مدنی و حقوق بشری کردستان منتشر شده آمده، بازداشت گسترده برخی از فعالان و جوانان کرد نگرانی خانواده‌ها و جامعه کردستان را دوچندان کرده و فشارهای خارج از قاعده و قانون امنیتی مزید بر وضعیت نامناسب معیشتی عرصه را تنگ‌تر و فشارهای روحی و روانی را بر همگان تشدید کرده است. آقای کرمانشاهی در ادامه به این بیانیه اشاره و تأکید کرد که امضا کنندگان این بیانیه خواستار پایان یافتن اینگونه برخوردها هستند.
در این بیانیه که از طرف فعالان کرد داخل کشور امضا شده، تأکید شده که با توجه به در واقع تبلیغاتی که از طرف رئیس جمهور یا قوه قضاییه طی ماهای اخیر صورت گرفته، در واقع ما در طی این بازداشت‌ها داریم خلاف اون وعده‌ها رو مشاهده می‌کنیم و خواستار متوقف شدن این روند سرکوب در کردستان و بازداشت شهروندان و فعالان کرد شدن و خواستار شدن که اینها آزاد بشن.
سالهاست که استان کردستان و دیگر شهرهای کردنشین غرب کشور شاهد موجی از بازداشت، احضار و فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان و فعالان کرد بوده است.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید. در پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری، یکی از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67 که در آلبانی جریان دارد، امروز محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد از مواجهش با مصطفی پور محمدی و مرتضی اشراقی در هیئت مرگ گفت. وی به گفته وکیلش در سال 1360 به اتهام طرفداری از مجاهدین خلق به 10 سال حبس محکوم و سال 1370 آزاد شد. محمود رویایی شهادت خود در جلسه امروز دادگاه را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
دادگاه از ساعت 8 شروع شد و من ابتدا تلاش کردم که اثبات کنم که موضوع قتل عام اگرچه در گوهردش از 8 مرداد شروع شد، اما زمینه‌های این کار، زمینه‌های علمی و مادی این کار از بهمن سال 66 شروع شد و با نمونه‌ها و مثال‌های مختلفی که اینو ثابت می‌کنه، این قصد و اراده قتل عام از بهمن ماه شروع شد. البته به علت کمبود وقت فرصت نشد بیشتر توضیح بدم، ولی خب بخشی از نمونه‌ها رو گفتم و بعد وارد روز 12 مرداد، روزی که من در راه روی مرگ رفتم و همون روز به اتاق هیئت مرگ رفتم و اعضای هیئت مرگ رو دیدم، به اون پرداختم. بعد از این موضوع خب سوالای مختلفی دادستان مطرح کرد، همینطور در رابطه با نقش حمید نوری که خب خوشبختانه من چون 21 سال قبل از دستگیری حمید نوری یک مصاحبه داشتم، یک مصاحبه تلویزیونی که به نقش حمید عباسی در راهروی مرگ اشاره کردم، خب کار ساده تر بود، چون فیلم این قسمت که از حمید عباسی من یاد کردم در راهروی مرگ و اینکه تک به تک کسانی که اعدام شدن رو حمید عباسی اسمشون رو میخوند و روانه سالن رو مرگ میکرد، این فیلم در آخرین جلسه‌ای که در سوئد برگزار شد این فیلم پخش شد و خب کاملا روشن بود که این موضوع رو من 23 سال قبل گفتم، چون یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این روزا، البته نه این روزا که از روزای اول دادگاه، وکیل مدافع ادعا میکنه که حمید عباسی یا حمید نوری اصلا وجود خارجی نداره، اینا ساخت و پرداخته ذهن کسایی که نشستن دور هم تبانی کردن و این سند سندیه که اثبات میکنه که 21 سال قبل از دستگیری نیروی اسمش رو آوردین به طور مشخص بر آوردن و نقشش رو که معاون ناصریان بود و اونجا هدایت میکرد زندانیان رو به سمت سالن مرگ. همچنین سوال شد در رابطه با رئیسی، چون من اشاره کردم به این موضوع که روز نهم مرداد یک شنبه تمام زندانیان متهم کرج رو از بند صدا کردن و بردن و بعد دیگه اینا رو ندیدیم. خب این سوال برای ما بود که در شروع قطعام چرا این دفعه کرجی ها رو بردن، چون قطعام در گوهردشت هشتم شروع شد، روز نهم یه مقدار غیر طبیعی نمود که یه دفعه کرجی ها رو صدا کردن و ما چند روز بعد متوجه شدیم علت این که تقریبا از کرجی ها شروع کردن این بود که ابراهیم رئیسی سال 60 دادستان کرج بود و تک تک این افراد رو میشناخت و اون بود که تلاش کرد در همون ابتدا کرجی ها رو قتل عام کنه. این موضوع که بعدها برای ما خیلی روشن شد، یعنی دیگه هیچ تردید درش نشیم، البته اون روز نمیدونستیم. من خودم هم در هیئت مرگ رئیسی رو تشخیص ندادم چون لباس آخوندی نداشت و من فکر میکردم یه پاسداریه که بعد بچه های کرج گفتن اون پاسدار که اینطوری بود یا این مشخص رو داشت این همون ابراهیم رئیسیه. بعد از اون وکیل مدافع از من سوال کرد و از مجموعه سوالاش کاملا روشن بود که هیچ ندارن، یعنی هیچ تناقضی یا هیچ حرف جدی که بخواد به چالش بکشن نداشتن، یا لااقل احساس من اینه.
آقای رویایی، شما به عنوان یکی از شاهدان امروز سه‌شنبه شهادت دادین در دادگاه. این دادگاه میدونیم در روزهای آینده هم در آلبانی ادامه خواهد داشت. فضای دادگاه رو چگونه بازگو میکنین؟
فضای دادگاه خیلی خوب بود، همونطور که رئیس دادگاه قبل از اینکه دادگاه منتقل بشه به اینجا به این موضوع اشاره کرد که به علت اهمیت شهادت شاکیان در آلبانی این دادگاه با همه تنشایی که داره برای انتقال تصمیم گرفت که منتقل بشه به آلبانی و همینطور که ما دیدیم تو این شهادت ها، مثلا شهادت اسکار مهدی‌زاده رو دیدیم که واقعا تکان دهنده بود، این کسی بود که شاهد صحنه سالن مرگ بود و امروز هم دادگاه حداقل وکلا خیلی راضی بودن، گفتن اسناد خوبی مطرح شد و رئیس دادگاه هم سر رضایت کرد. نهایتا زمان تمام شد، قرار شد که پنجشنبه ساعت 2:30 من ادامه بدم. کار وکلای مدافع البته تمام شد، وکلای خودمون یعنی آیوران که وکیل من هستن و خانم گیتا و آقای کنتلیس سوال دارن که مطرح میکنن. به نظر من هم امروز خوب بود و من امروز احساس کردم که اون 30,000 قتل عام شده رو همراه خودم تو سالن دادگاه دارم و تونستم زبان اونها باشم، البته شاید کم، ولی تلاش کردم که زبان اون دوستانم باشم که از کنارم یک به یک رفتن و سر به دار شدن.
محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق و شهادتش در پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67. در آخرین روزهای مهلت سه ماهه رئیس جمهوری اسلامی جهت معرفی آخرین سمت باقی مانده وزارت در دولتش، مجددا فرد انتخابی او رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب نکرد. محمد زرقامی.
مسعود فیاضی گزینه دیرهنگام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای وزارت آموزش و پرورش، حتی با این صحبت‌های رئیس دولت 13 هم نتوانست رأی اعتماد بگیرد.
افرادی ممکنه با هم اقوام و خیشانی باشند، اما دستاوردهای زندگی خودشون مورد توجه قرار می‌گیره.
آقای فیاضی دومین وزیر پیشنهادی دولت پس از حسین باغگلی گزینه بحث برانگیز ابتدایی ابراهیم رئیسی است. گزینه‌ای که با 26 رأی مأخوذه کمتر نمایانگر تغییری شکلی در رویکرد نمایندگان است. اگر آقای باغگلی با کسب 76 رأی موافق و 193 رأی مخالف از کابینه جاماند، گزینه جدید یعنی مسعود فیاضی فاصله موافقان و مخالفان را به 25 رأی کاهش داد. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان جدای از این تفاوت شکلی نگاهی ماهوی دارد به گزینه‌های مردود شده وزارت آموزش و پرورش.
شباهت آقای باقگلی و آقای فیاضی نداشتن عملکرد و سابقه مشخص در آموزش و پرورش هست و تفاوتشون این بود که آقای باقگلی به خود آقای رئیسی نزدیک بود، اما آقای فیاضی از دوستان آقای زاکانی بود و همینطور برادرش داماد آقای زاکانی.
نسبت خانوادگی مسعود فیاضی بحث‌های داغی را در روزهای گذشته موجب شد. برخی از جریان‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران در حمایت از این مسئله داد سخن دادند و در برابر مخالفان یک روز مانده به رأی‌گیری برای وزیر جدید بر این دفاعیه‌ها خرده گرفتند و نوشتند فامیل سالاری و توجیه آن غیر موجه است. اما سرنوشت مسعود فیاضی گویا در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رقم خورده بود، جایی که اعضای کمیسیون او را به بی‌تجربگی و نداشتن سابقه مدیریتی متهم کردند. برخی از مخالفان از وجود 20 ابهام پیرامون وزیر پیشنهادی گفتند و البته اشاره‌ای به این ابهام‌ها نکردند. دیگری گفت که در مدرک تحصیلی گزینه ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش چیزی جز فقه دیده نمی‌شود و نماینده بناب محمد باقری هم که یک روحانیست آب پاکی را روی دست ابراهیم رئیسی ریخت.
خب الان آموزش پرورش معلمان بزرگوار واقعا با این انتخابی که اگر ما بکنیم چقدر دل سرد میشوند، چقدر خدمت شما عرض کنم که توهین و دهنکجی میشه به آموزش پرورش.
جنس نگرانی نمایندگان مخالفی که مسعود فیاضی را برنتافتند از چه رنگی است؟ از رنگ حرف‌های حیدر زندیه دبیرکل سابق سازمان معلمان ایران که به روزنامه‌ها گفته است یک آشنا پیدا کردند و گفتند او را وزیر کنیم. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس از جریانی می‌گوید که به اطلاعات سپاه پاسداران و دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای نزدیک است و سهم‌خواه قدرت.
نگران هستند آقای فیاضی جریان آقای زاکانی را تقویت بکنه و این جریان از طریق وزارت آموزش پرورش که در همه کشور گسترده هست و ساختار و امکانات داره بر انتخابات مجلس آینده تاثیرگذار باشن و برای مجلس آینده نیروچینی بکنن.
موافقان وزیر پیشنهادی او را خاتم سند BC یونسکو می دانند که چندی پیش از دستور کار کنار گذاشته شد و بر ظرفیت‌های آقای فیاضی برای اجرایی کردن آنچه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می نامند تأکید کردند. زهره الهیان یکی از این نمایندگان است.
آقای دکتر فیاضی در حوزه فضای مجازی برنامه دارند. شورای راهبردی فضای مجازی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رو ایشون تأسیس کردند و حتما در بعد هوشمندسازی، استفاده از فناوری، اینترنت پاک برای دانش آموزان و سیم کارت پاک برای دانش آموزان برنامه دارند.
مسعود فیاضی هم روز سه شنبه میدانست که به تعبیر علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش باید دم نمایندگان مجلس را ببیند.
بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، شأن نمایندگی رو میشناسم، مشکلاتی که نماینده در حوزه انتخابی داره رو آشنا هستم و به هیچ وجه این شأن رو نادیده نمیگیرم.
آقای فانی در یادداشتی که تحت عنوان کوچک انگاری آموزش و پرورش به روزنامه جمهوری اسلامی داده از دخالت نهادهای بیرونی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آموزش و پرورش نوشته و نتیجه گرفته است که این موضوع وزارتخانه را سیاسی کرده است. علی اصغر فانی حتی می نویسد نمایندگان برای انتخابات بعدی و رأی آوردن سعی در چینش رؤسای ادارات به خصوص آموزش و پرورش دارند، نکته‌ای که احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس هم با آن همداستان است.
برای نمایندگان سرنوشت رأی خودشون در انتخابات آینده و حوزه‌های انتخابی مهمتر از موضوعات کلان سیاسی هست، چون معلمان همواره یکی از گروه‌های تأثیرگذار در حوزه‌های انتخابی هستند. وزارت آموزش پرورش همیشه وزارتخونه مهمی بوده، بیشترین استیضاح‌ها مربوط به این وزارتخونه بوده.
اما کیست که نداند وزارت آموزش و پرورش بی وزیر با 900 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در دوران همه‌گیری ویروس کرونا وضع نزاری دارد. محمد وحیدی از نمایندگان سخنران در جلسه روز سه‌شنبه.
کمبود نیروی انسانی برابر آمار الان به عدد 200 هزار نفر رسیده. وزیر باید بتونه برای این برنامه داشته باشه، دولت رو با خودش همراه کنه. نظام رتبه بندی اجراش در آموزش پرورش الان داره در مجلس و دولت به یک چالش تبدیل میشه. دولت باید حمایت کنه، پای این موضوع بیسته. آقای وزیر پیشنهادی قول این موضوع رو از رئیس جمهور و هیئت دولت گرفته. صندوق ذخیره فرهنگیان، مهمترین سرمایه فرهنگیان که هر ماه از حقوقشون کسر میشه به این صندوق ریخته میشه، الان در حالت بلا تکلیفی است. حتی در قانون بودجه 1400 براش در واقع دستورالعمل نوشته شد، هنوز هیچ گزارشی از وزارتخانه به مجلس نرسیده بعد از 8 ماه.
زنگ تکمیل کابینه ابراهیم رئیسی که به صدا در نیامد و حالا نوبت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است تا یک بار دیگر از حکم حکومتیش استفاده کند و به اذن کسی را تا معرفی گزینه دیگر به سرپرستی وزارت آموزش و پرورشی بگمارد که 50 میلیون نفر با آن سر و کار دارند.
عدم تکمیل دولت جمهوری اسلامی در آخرین روزهای مهلت 3 ماهه جهت معرفی آخرین سمت باقی مانده وزارت. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.